با اعلام ساعت 9 بامداد از شما دعوت می‌کنیم به خبرها و گزارش‌های این ساعت توجه فرمایید. یک مقام سپاه پاسداران می‌گوید حدود 50 میلیون ماهواره در ایران وجود دارد. گردهمایی‌هایی در آمریکا در حمایت از سعید عابدینی برگزار شد. و محمد جواد ظریف میگوید مواضع تهران و واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای ایران با یکدیگر فاصله زیادی دارند. خانم آقایان با درود فراوان، کیان معنوی هستم. یک مقام سپاه پاسداران استان خراسان رضوی گفته است که حدود 50 میلیون گیرنده ماهواره دولتی و غیر دولتی در ایران وجود دارد. محمد فاضلی جانشین حفاظت اطلاعات سپاه امام رضا روز شنبه در شهرستان گناباد بدون اشاره به منبع آمار خود گفته است جمع‌آوری قانونی ماهواره‌ها توسط نیروی انتظامی برای مقابله با استفاده نادرست از آنها جوابگو نیست، بلکه باید فرهنگ عدم استفاده به گفته او از این بلای خانمانسوز در بین مردم نهادینه شود. این مقام سپاه ایران را دچار منجلاب فرهنگی توصیف کرده و افزوده است که تنها 10% مردم ایران آمادگی مقابله با تجاوز دشمنان را دارند. به مناسبت دومین سالگرد بازداشت کشیش سعید عابدینی در ایران، گردهمایی‌هایی در آمریکا و برخی کشورهای دیگر برگزار شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس ضمن انتشار این خبر به نقل از نشریه محلی پرس تریبیون در آمریکا گزارش داد که بیش از 100 نفر از مردم شهر مریدیان در آمریکا هم روز جمعه به این مناسبت گرد آمدند. سعید عابدینی، کشیش آمریکایی ایرانی تبار، مهر ماه سال 1991 در ایران بازداشت شد. آقای عابدینی به اتهام تشکیل و راه اندازی کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در بهمن ماه سال گذشته خواستار آزادی سعید عابدینی شده بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود درباره وضعیت آمریکایی‌های زندانی در ایران از جمله جیسون رضاییان خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست گفتگو کرده است. یکی از مقام‌های ارشد دولت آمریکا در نشستی با خبرنگاران در روز جمعه ضمن اعلام این خبر گفته است که آمریکا تمام تلاشش را به کار می‌بندد تا شهروندانش را بازگرداند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه پس از دیدار با سرگی لاوروف همتای روس خود در نیویورک بر فاصله زیاد میان مواضع ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از وزیر امور خارجه ایران دور بعدی مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 5+1 در اروپا برگزار خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم پیشتر با اشاره به کند بودن پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای گفته بود که برای رسیدن به توافق در این مذاکرات نیاز به تصمیم‌های مهمی است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه اظهارات اخیر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا درباره ایران را حرف‌های عجیب و غریب خواند و آنها را ناشی از تفرعن توصیف و بریتانیا را به ایجاد آشفتگی در منطقه متهم کرد. دیوید کامرون هفته گذشته در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود حمایت ایران از گروه‌های تروریستی، برنامه هسته‌ای‌اش و رفتارش با مردم خودش باید تغییر کند. علی لاریجانی در همایش ملی گردشگری غرب را نیازمند کمک دانسته و به کودکی تشبیه کرد که از روی ترس فریاد می‌زند و فحاشی می‌کند. و رئیس منطقه خودگردان کاتالونیا در شمال اسپانیا اعلام کرد که قصد دارند همه پرسی استقلال این منطقه را در تاریخ 9 نوامبر 18 آذر برگزار کنند. نگاهی بود به خبرهای این ساعت. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه ویژه حقوق بشر رادیو فردا دریچه توجه فرمایید.
گفته جستجوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
با سلام به شما شنوندگان و همراهان عزیز برنامه دریچه. بهروز کارونی هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی راد با شما خواهم بود. در برنامه این هفته مانند گذشته رویدادهای مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران در روزهای اخیر را خواهید شنید. نخستین رویداد در حوزه حقوق بشر در ایران به اعدام محسن امیر اصلانی زندانی عقیدتی اختصاص دارد. او به دلیل اتهاماتی چون ارائه تفسیر جدید از قرآن، توهین به حضرت یونس، فساد فلعرض و بدعت در دین روز دوم مهر ماه در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد. سخنان یکی از نزدیکان محسن امیر اصلانی را می شنویم.
توی برگه‌ای که زندان هم صادر کرد جهت جواز کفن و دفن نوشته بود اتهام، بدعت در دین، توهین به حضرت یونس، مفسد فلعرض. ایشون تفهیم اتهام شده در سال 85، برای ایشون حکم صادر شده 4 سال و اندی، از این حکم تجدید نظر خواهی شده و اون تجدید نظر خواهی هم که شده حکم نهایتا به 2 سال و 10 ماه تخفیف پیدا کرده. اتهام ایشون در اون تفهیم اتهام این بگه بدعت در دین، توهین به حضرت یونس و مسئله از این درد. ایشون تبدیل اتهام شد به این دلیل و 2 سال و اندی باید متداد میکشید و نهایت هم این اتفاق افتاد دیگه.
به گزارش خبرگزاری ها، غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تایید خبر اعدام آقای امیر اصلانی، عنوان اتهامی منتشر شده درباره او در رسانه‌هایی که اونها را ضد انقلاب خواند خلاف واقعیت ذکر کرد. این مقام قضایی گفت اتهام محسن امیر اصلانی تجاوز به عنف بوده است. یکی از نزدیکان محسن امیر اصلانی با رد این موضوع میگوید
توی مقطعی دقیقاً در زمانی که ایشون در زندان و در بازداشت بوده اتهامات دیگری که جنبه منکراتی داشته از قبیل رابط نامشروع غیر و زالک به ایشون منتسب میشه. اتهام منتسب کردن که کار دشواری نیست، به همه به هر میزانی میشه و اتهام بس اینکه اون اثبات بشه حاضر اهمیته. مرزه قضایی بسیار معتبر در ایران هست به عنوان دیوان عالی کشور. دیوان این حکم رو نقد میکنه، خیلی دقیق شکافانه توضیح میده که اتهامات انتصابی که همین اتهامات مسائل منکراتیه مدلل نبوده و در هیچ محکمه به اثبات نرسیده. ببینید یک جور نحوه اثباتش رو هم قانونگذار معلوم که رابط نامشروع شهادت شهود لازم داره، گواهی پزشکی قانونی لازم داره، اقرار لازم داره. آدمی که 8 سال و اندی در سخت‌ترین شرایط روحی و روانی جسمی در زندان به سر برده یک جا اعتراف نکرده، این واقعا اجحافه.
محسن امیر اصلانی متولد 1356، ساکن تهران و متأهل بود و بر اساس گزارش‌ها پس از بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات در سال 1385 به مدت 9 ماه در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین زندانی بود. سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های ایران خواست هرچه سریع‌تر تمام درویش زندانی به ویژه 9 درویشی را که دست به اعتصاب قضا زدند آزاد کنند. به گزارش سایت مجذوبان نور، این سازمان در بیانیه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطره نشان کرد که سلامتی این 9 درویش زندانی که از روز 9 شهریور در اعتصاب قضا به سر می‌برند به شدت بحرانی است. حمید رضا مرادی، افشین کرمپور، فرشید یداللهی، رضا انتصاری، امیر اسلامی، امید بهروزی، مصطفی دانشجو، مصطفی عبدی و کسرا نوری در اعتراض به وضعیت درویش گنابادی دست به اعتصاب قضا زدند. صدیقه خلیلی، همسر حمید رضا مرادی، یکی از این درویش، درباره خواسته های این درویش زندانی میگوید
خودشون گفتن تنها چیزی که ما میخوام این نیست که فقط با ما ملاقات کنن. ما میخوایم که این ظلم و ستم ها از رو جامعه درویش برداشته بشه، امنیتی به ما نگاه نکنن، چون ایران وطن ما هست و ما وطنمون رو دوست داریم، باید آزاد باشیم. بعد من فکر میکنم که اینا خواستشون اینه که از تمام درویش حقوق مدنی میگن باید برخوردار باشیم، آزادی عقیده داشته باشیم، و برگزاری مراسم های اعتقادیمون کسی دخالت نکنه. خواسته شون اینه، گفتن تا این خواستم برآورده نشه ما از اتصاب قضا دست بر نمیداریم.
در همین حال سایت مجذوبان نور خبر داد که امیر اسلامی، وکیل دادگستری و فعال حقوق دراویش گنابادی زندانی، روز جمعه در 26 روز اعتصاب قضای دست جمعی این دراویش دوبار دچار بیهوشی شد. بر اساس این گزارش، مصطفی دانشجو، وکیل زندانی دراویش گنابادی نیز روز پنجشنبه در اثر ضعف شدید برای دقایقی از هوش رفت. وکیل قنچه قوامی، دختر 25 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی که در تهران بازداشت شده است، گفت به تمدید قرار بازداشت موکلش اعتراض کرده است. محمود علیزاده طباطبایی به خبرگزاری ایلنا گفت که پس از حدود 2 ماه بازداشت موکلش هنوز هیچ اطلاعی از محتوای پرونده او ندارد. او افزود که قنچه قوامی به خاطر تماشای بازی تیم ملی والیبال مردان ایران در لیگ جهانی به ورزشگاه آزادی تهران رفته بود که آنجا بازداشت شد. آقای علیزاده طباطبایی اشاره کرد این در حالی است که پیش از بازی معاون امور زنان رئیس جمهوری ایران در مصاحبه‌ای از زنان دعوت کرده بود که برای تماشای بازی به ورزشگاه بروند. نیما قوامی، برادر قنچه قوامی، پیشتر در این مورد به رادیو فردا گفته بود
تیم والیبال خوب الان خیلی خوب داره بازی میکنه. بعد در واقع من فقط خواهر منم بود، همه هیجان زده بودن در ایران که حتی ایرانی خارج از کشور که مثلا دنبال بکنن و در ایران یا داخل میخواستن که خودشون برن ببینن چون موقعیت رو داشتن. همون روز هم پدر مادرم خیلی اعتراض میگن که نه رو ممکن اصلا مشکلی پیش بیاد، ولی همون روز هم مثلا که روزنامه ها نوشته بودن که اصلا خانم ها میتونن برن وارد استادیوم بشن کلن، رئیس جمهور آقای روحانی گفته بودن قبلا. همون روز اونچه روزنامه گرفت بوده مامانم نشون داد، اونم قبول کردن که میتونه بره و رفت و دیگه دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، وکیل قنچه قوامی گفت که موکلش پس از 24 ساعت بازداشت آزاد شد، اما پس از 1-2 روز بعد که برای گرفتن مدارک خود مراجعه کرد دوباره بازداشت شد. در همین حال سوسن مشتاقیان، مادر قنچه قوامی، از ارسال پرونده دخترش به دادگاه انقلاب اسلامی تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم مشتاقیان گفت هنوز به طور دقیق از اتهام دخترش اطلاع ندارد. کمیته دفاع از رضا شهابی اعلام کرد که این عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که روز 11 شهریور ماه تحت عمل جراحی دیسک کمر قرار گرفت، قرار است به زندان رجای شهر کرج بازگردانده شود. بر اساس این گزارش، این در حالی است که پزشک جراح رضا شهابی تاکید کرده است که او پس از انجام عمل جراحی دست کم به 3 ماه مرخصی در منزل نیاز دارد و باید همیشه در دسترس دکتر باشد. در این حال پزشک قانونی نیز نظر دکتر معالج آقای شهابی را تایید کرده است. کمیته دفاع از رضا شهابی اشاره کرد که این فعال کارگری سال گذشته نیز تحت عمل جراحی مهره‌های گردن قرار گرفت، اما پس از بازگردانده شدن به زندان و بدون مرخصی پزشکی در ناحیه عمل دچار عفونت شد و به این ترتیب عمل جراحی او ناموفق ماند. آقای شهابی در خرداد سال 89 بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت 7 میلیون تومان جریمه محکوم شد. قرار است دادگاه تجدید نظر 8 فعال در فیسبوک که پیشتر از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 127 سال زندان محکوم شده بودند، روز 6 مهر ماه، یک شنبه، برگزار شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، نخستین جلسه ی رسیدگی به اتهامات متهمان روز 25 فروردین برگزار و حکم دادگاه انقلاب اسلامی روز 9 اردیبهشت صادر شد. بر اساس حکم این دادگاه، این 8 تن به اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه این نظام، توهین به مقدسات، توهین به سران قوا و توهین به اشخاص در مجموع به حدود 127 سال زندان محکوم شدند. مصطفی مهدی‌زاده از فعالان دانشجویی جهت اجرای حکم زندان روز اول مهر ماه خود را به زندان رشت معرفی کرد. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، آقای مهدی‌زاده عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در استان همدان به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به 6 ماه زندان محکوم شده است. او در سال 88 توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. به پایان برنامه دریچه رسیدیم. تا برنامه دیگری از دریچه در شنبه هفته بعد، شاد و پایدار باشید.